مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع جدی بگیرید. مسجد دانشگاه تهران، نیمه شعبان سال 88.
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در زمان دفاع مقدس وقتی جلسات معنوی شکل می گرفت، در این جلسات در چهره ها روحیه‌ای و صفاتی دیده می شد که در بهترین جلسات بعد از دفاع مقدس چنین روحیه و چنین ویژگی هایی دیده نمی شه. بنده خودم به عنوان یکی از کمترین شاهدهای چنین بزمهای نورانی می دیدم که بچه ها با یک عزمی نشستن در مجلس که این عزم حکایت از این داشت که تمام آنچه را که میشنوند میخواهند دقیقا اجرا کنند، جدیتر از گوینده به جدیت منبع پیام و به جدیتی که در خود پیام بود همه چیز را جدی میگرفتند و مهمترین ویژگی که در جلساتی که در دفاع مقدس بود این بود که آدم میدید که هیچ کس مجلس رو به شوخی و بازی نگرفته. نه اینکه خدایی نکرده بنده کمترین جسارت کنم به مجالس معنوی بعد از دفاع مقدس و بگم کسی اینگونه مجالس رو به بازی میگیره. کسانی که نیمه شب دور هم جمع میشن به یاد حضرت، بنابر روایاتی استحباب این شب رو پاس میدارن، یقینا عزم جدی داشتن برای اینکه در چنین مجالسی حضور پیدا کنن، به خدا مقرب بشن. ولی درجه این جدی بودن خیلی متفاوته. من از شما بپرسم، شما اگر بدونید این هفته، هفته بعد یا امسال سال ظهور و امشب آخرین شب نیمه شعبان غیبت است، چگونه امشب رو جدی تر پاس خواهید داشت؟ و اگر به شما بگویند نه نیمه شعبان سال آینده ظهور رخ می‌دهد، در رمضان امسال خبری خواهد شد، اون وقت چقدر جدی تر میشه قصه؟ برای اینکه بحث بنده رو یه بحث قانونمندی بدونید، میتونم اینجوری هم مثال بزنم. اگر شما بدانید که این شب جمعه آخرین شب جمعه است که در این دنیا حیات دارید و شب جمعه آینده در محضر پروردگار خواهید بود، اون وقت امشب چقدر برای شما جدی خواهد شد؟ بیشک تفاوت داره. نمیشه این حرفا رو با تعارفات و با برخی از کلمات خوب و اینها کنار زد و از کنارش عبور کرد. ما جدی نیستیم. کسی میخواد ببینه که عبادتش مقبول درگاه حضرت حق هست یا نه، ببینه چقدر جدیه. فرمودن اونگونه عبادت کنید که گویا آخرین عبادت شماست. من آخرین عبادت جوانها رو پای خاکریز دیدم. قبل از اینکه بحث عشق و آه و سوز و عشق و شوق به میون بیاد، اون جدی بودنه که خیلی متفاوت میکنه کار رو. یه دفعه قصه جدی میشه. انما دنیا لعبون و لهوون، دنیا لعب و لهو است، اما نماز که جزء دنیا نیست انشاءالله، عبادت که جزء دنیا نیست و درش ویژگی جدی گرفتن باید دیده بشه. فاطمیه های دوران دفاع مقدس خیلی جدی بود، محرم های دفاع مقدس که کمتر محرمی البته بنده تو دفاع مقدس بودم یا تجربه کردم، روزه های دفاع مقدس چون عملیات ها بیشتر ایام فاطمیه می افتاد، ایام عید اون زمان ایام فاطمیه بود، خیلی جدی بودن، تفریحی نمی رفتن، اوقات فراغت خودشون رو به عبادت بگذرونن نبود، باید مسئله رو حل میکرد، باید رابطه خودش رو با مرگ روشن میکرد، باید تموم میکرد، شب دیگری فرصت نداشت. همون مقدار نوری که در شما هست در او هم بود، منتها در آستانه شهادت بودن. ببینید یه دفعه چی کار میکنه با آدم، در خودتون نگاه کنید میتونید حدس بزنید، اونهایی هم که بودن اون لحظات نورانی رو دیدن میتونن به خاطرات خودشون برگردن. برای لحظاتی خدا معاد، برزخ، حساب و کتاب جدی میشد، برای لحظاتی همه چیز جدی میشد، برای لحظاتی الامر قریب و الاستحاب قلیل، امر نزدیک است و با هم بودن ها اندک، ما به زودی است که بناست از کنار هم برویم و از یکدیگر جدا بشویم. این جدی می کرد مسئله رو. من همین قطعه از نهج البلاغه شریف رو که می‌فرماید الامر قریب و الاستحاب و قلیل در دوران دفاع مقدس اونجاها یاد گرفتن. بعد تو نامه ها برای رفقا که می نوشتیم یا تو صحبت ها که می گفتیم، این جوان 18 ساله مثل یک پیرمرد 70 ساله آری می گفت، بله ما کم با هم هستیم، اندکی بیش با هم نخواهیم ماند. حتما شما امشب رو برای سرمایه برداری برای رمضان در نظر گرفتید، این حال عبادت رو همیشه در نظر بگیرید. قبل از شروع نماز جدی بشید، قبل از شروع رمضان، هر روز رمضان جدی بشید. این یعنی عمق توجه، این یعنی عنایت حضرت حق، نورانی میکنه دل انسان رو. واقعا اونهایی که تو جبهه من میدیدم جدی منتقم خون حضرت زهرای اطهر بودن، اگه دعای ندبه میخوندن جدی میخوندن، عینت طالب و بدم المقتول به کربلا، جدی میگفت، عینا قاسم و شوکت المعتدین. کسی توی عملیات برفضل یک محاصره بودیم، گریه میکرد، همه اومدن برای اینکه گریهش رو تماشا بکنن، چون همیشه اهل خنده بود، بزلگو بود و شوخ بود، به همه روحیه میداد. وقتی او مینشست گریه بکنه، گریه کردن او برای ما تحسین داشت. بچه ها به هم آرام میگفتن فلانی نشسته داره گریه میکنه، و او وقتی که ناله میزد میگفت یا ابن الحسن آقا بس بیا، او حرف شنیدن داشت. اگر جدی نگیری خیلی از مفاهیم دینی رو، نفرت از کفر در دلت نمی نشینه، نفرت از طاغوت در دلت نمی نشینه. اگر جدی نگیری عشق به ولایت در دلت نخواهد نشست، بوی پیراهن یوسف تو رو هوشیار نخواهد کرد، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو مثل فرزند خودت و عزیزتر از فرزند خودت دوست نخواهی داشت. برای نظام جمهوری اسلامی که مقدم سازه گلوله گلوله عشق نخواهی ریخت، جدی نگرفتی، شوخی گرفتی همه چیز رو، تو داری با همه چیز بازی میکنی. این که حضرت امام فرمود اگر امام زمان هم الان بود فدای جمهوری اسلامی میشد، او جدی گرفته بود نظام رو، او با همه چیز جدی برخورد میکرد. شما فقط جدی بگیرید کار عوض میشه، حال عوض میشه، حال معنوی از همینجا شروع میشه. متاسفانه خیلی ها فقط هنگام جان دادن جدی میگیرن مسائل. جدن ما با خدا تنها میشیم، جدن ما جان خواهیم داد، از اینجا شروع کنیم. جدن من باید عذرخواهی کنم، جدن من اشتباه کردم، جدی گرفتن نکته بسیار مهمیه. از دنیا در اومدی بیرون، تو آخرتی. هر موقع جدی بگیری تو دنیا نیستی، چون انما دنیا لعبون و لهوون. امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه حال خودش رو توضیح میده. عجب عبارت کشنده ای داره، این عبارت رو برید بخونید، اصلا نمیتونید از کنارش رد بشید. یقین دارم اگر این عبارت رو در نهج البلاغه ببینید، باز میکنید کتاب رو روی میز میگذارید، میرید چند قدم دور میزنید، برمیگردید دوباره میخونید، کمی تأمل میکنید، دوباره راه میرید، شاید چند ساعت طول بکشه از کنار این عبارت بخواید رد شید. میفرماید پسرکم، جوان من، عزیز من، فرزند من، من دارم برای تو نامه مینویسم. من بیکار نیستم، من دیگه لحظات جدی زندگیمه، من حاضر نیستم یه لحظه از زندگیمو به هرزگی بگذرونم، به کار کم فایده بگذرونم. من فقط در اندیشه خودم و مرگ خودم هستم، من رفتنی هستم، گویا دیگر رفته ام نیستم، از بس خودم را در معرض رفتن میبینم. پس من دیگر خیلی جدی هستم، یک ذره شوخی در زندگی من راه نداره. پسرم تو چنین شرایطی برای تو نامه مینویسم. پس ببین این نامه‌ای که برای تو مینویسم خیلی جدیست، چون من در لحظات جدی زندگیم قرار دارم، من بی خود وقتم رو برای چیزی صرف نمی کنم. یک ذره شوخی در سخن من راه نداره، بازی در سخن من راه نداره، من دیگه آدم اینجوری نیستم. چقدر قشنگ از حال خودش توضیح میده برای ما. وای به کسانی که حادثه ها اونها رو وادار میکنن که یک چیزهایی رو جدی بگیرن، و خوشا به سعادت کسانی که معرفت و محبت او رو وادار میکنه که یک سلسله مسائلی رو جدی بگیره. آقا میای بریم کربلا؟ کربلا؟ آن راستی بریم، جالبه بریم کربلا. این جدی نگرفته کربلا، این نمیدونه هنوز کربلا یعنی چی. ولی اون کسی که میگه من باید برم کربلا، جدی میگه من باید برم کربلا، جدی میگه من نفسم به کربلاست، اون جدی گرفته. البته ممکنه بعضی هم برن کربلا و شوخی بگیرن همه چیز رو، و ما اکثر مفاهیم دینی رو شوخی میگیریم، جدی نمیگیریم. خدا چیکار بکنه ما جدی بگیریم؟ خدا چیکار بکنه؟ حرفاشو که زده، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. دیگه خودت باید جدی بگیری. ما اصلا فرهنگمون این نیست که جدی بگیریم، عادت نکردیم جدی بگیریم. ما امشب از این روحیه توبه بکنیم، استغفار بکنیم. یکی از لحظات جدی گرفتن مرگه، یکی از لحظات جدی گرفتن بلاس، یکی از لحظات جدی گرفتن استغفاره. خدایا من واقعا غلط کردم، عمیق بگو، عمیق بگو. یکی شوخی گرفته بود استغفار رو، و استغفر الله هم بیاد تو باله. امیر المومنین فرمود مادرت به عزاد بشینه با این استغفار کردن. استغفار اینه؟ امیر المومنین گفته آه امیر المومنین، یه از لحظاتی که آدم باید لحظات جدی گرفتنه لحظه استغفاره. خب حالا شوخی کنار، شوخی کنار، چرتی پرتار بذار کنار، چیزایی که مهم نیستن بذار کنار. استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی خدا من واقعا غلط کردم، من واقعا اشتباه کردم، من اشتباه کردم. اینقدر خدا دوست داره اونایی رو که سرشون به سنگ نخورده میگن خدایا من غلط کردم، خدایا من دیگه راه فرار ندارم، لا یمکن الفرار من حکومتک. شما دعای کمیل رو میبینید، دعای کمیل یعنی امیرالمومنین داره همه چی رو جدی میگیره، جدی بگیر. ما رحمت خدا رو هم جدی نمیگیریم، عذابشو که هیچ، از امشب جرأت نمی کنم از عذاب خدا حرف بزنم. زمین و آسمان تمام ذرات هستی امشب شادن، مهدی به دنیا آمده است. 124,000 پیغمبر به این لحظه چشم دوختن، فاطمه زهرا امشب لبخند روی لبانش هست، پیغمبر اکرم به وجد آمده است، امیرالمؤمنین سرمست است، 11 امام شادن. امشب شب عالیه، امشب شبی است پر از شادی. من نهیبم میخوام بزنم دیگه میزنم، ولی دیگه سمت جهنم و دوزخ نمیرم. رحمت خدا رو هم جدی نگرفتیم، میگه یعنی خدا منو میبخشه، استغفار نمیکنه، جدی نمیگیره. رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. تو هم یه چیزی هستی، بالاخره یه شیئی هستی، بگو خدای منم یه شیئی هستم، یه شیئی هستم، تو رحمتت همه اشیاء رو در بر گرفته، بالاخره منم یه شیئی هستم. این که دیگه نمیشه انکارش کرد، آدم نیستم، مؤمن نیستم، شیئی که هستم که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت تو همه چیزو در بر گرفته. روز قیامت سکت و به حال الذین یتقون می نویسی، واجب می کنی این رو برای اهل تقوا. آخ جون الان دنیاست، دنیا خدا به همه مهربون نگاه میکنه. یکی از لحظات قشنگ لحظه استغفاره. فدای امیرالمومنین بشم. جهنم رو هم امیرالمومنین جدی گرفته. نگاه بکن به دعای کمه، باید قلقل و بین اطباق ها و هوای از اجو الک زنجیج معمل لرحمتک و هوای نادیک به لسان احل توحیدک. من قلب خورم تو جهنم، از این طبقه به اون طبقه بیفتم و تو نگاه نکنی، بگی میشه جدی گرفته، داره جدی در مورد جهنم صحبت میکنه. ما چرا این ور اون ور بزنیم؟ اصلشو بگیم. ما جدی نگرفتیم، دنیا خرابمون کرده، دنیا خود شوخیه، همه چیزی ما شوخی کرده. ماه شعبان ماه استغفار، لحظه استغفار لحظه جدی گرفتنه. من هنوز به سخن امشب نرسیدم، اما چون امشب شب جمعه و برنامه احیاء و برنامه معنویه، در این بخش معنوی سخن رو کمی ادامه بدم. از کنار استغفار سطحی عبور نکنیم تا به بخش دوم سخن که موعود مبارک امشب است برسیم. استغفار خیلی تو جامعه ما کمه. اگر کسی کم جدی استغفار بکنه، جدی استغفار نکنه، کم استغفار بکنه، عوارضی که توش پدید میاد، بیماری هایی که توش پدید میاد، من به شما بگم آدم متکبری میشه، ردخور نداره عزیز من، اصلا این نمیتونه متکبر نشه. خدا من غلط کردم کم میگه. مؤمنین، من اصلا با نمیدونم کفار و منافقین که هیچی، با اونایی که بچه های خوبی نیستن اصلا کاری ندارم، با شما خوبا کار دارم. ابی نداره کمترین شما به شما این حرفو بزنه، حرف خیلی درسته. مؤمنین اهل استغفار نیستن، خیلی پر رو هن. من نمیدونم چه بساطیه. خدا ببینید چی میفرماد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، نصر و فتح خدا آمد، جشن و سرور و شوق شادی آمد، و دیدی که همه مردم گروه گروه به دین میگروند، یدخلون فی دین الله افواجا، نه گروه گروه، فوج فوج به سمت دین میآیند. نوبت چیه؟ فسبح بحمد ربک، خدای خودت رو تشکر کن، و استغفر رو، حالا بشین استغفار کن، بگو خدایا غلط کردم، معذرت میخوام، بشکن خودتو. وقتی میبینی یدخلون فی دین الله افواجا و استغفره انه کان توابا، نترس، خدا توبه پذیره، تو بگو غلط کردم. بابا مگه چی شده من میگم غلط کردم؟ آقا شما اجالتا بگو غلط کردم، اصلا اصل بر اینه که بگی غلط کردم، دنبال غلطات نگرد. تو یک سوره پر از شادی، این کجا خدا میفرماد برنامه استغفار رو میگذاره؟ یدخلون فی دین الله افواجا فاستغفره. مزه این سوره رو ما نمیچشیم. میدونید کی میچشیم؟ زمانی که مهدی فاطمه آقامون بیاد. یدخلون فی دین الله افواجا، بعد ببینیم مهدی زهرا رو به قبله نشسته، صورت به خاک گذاشته، میگه استغفر الله و ربی و اتوب الیه، یارانش زجه میکشن. آخه همه اهل عالم میگن چی شده؟ مگه اینا چی کار کردن؟ اینا چرا جدی میگیرن خدا رو؟ اینا چرا جدی میگیرن قیامت رو؟ بابا الان که فتح نصر خدا اومده، مردم هم که همه اومدن، افواجا، یدخلون فی دین الله افواجا، الان چه موقع معذرت خواهیه؟ الان چه موقع استغفاره؟ فاستغفر و انه کان توابا. مزه این سوره رو اونجا متوجه بشه. شب جمعه است، پس شب کربلاست، نیمه شعبان هم فرمودن هر کی میتونه یه سر کربلای ابا عبدالله الحسین بزنه، من یه سر شما رو ببرم خیمگاه ابا عبدالله الحسین. جدی گرفته استغفار رو. میفرماد دیدم عمه هم زینب بچه ها رو آورده تو خیمه نیمسوخه، نه میخواه نه پا میشه نماز شب میخونه. اگه میخواد بخونه، دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه، دیدنیه. اون شب زینب میگه الهی العف العف العف، جدی گرفته. این حرفا شوخی نداره. خدایا توفیق و حال عبادت به ما بده و دیگه هم از ما نگیر، دیگه هم از ما نگیر. آخه آدم دادش در میاد. زهرای اطهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. امیر المؤمنین دوان دوان اومد، هرچی صدا زد فاطمه جواب نمیداد. صدا زد فاطمه من علیم، چشماشو باز کرد، با بازوی شکسته خودش آرام اشک علی رو پاک کرد. شما فکر میکنین یه جایی ذکر مادرش فاطمه زهرا بیاد آقا نمیاد؟ شما اینجوری فکر میکنین؟ من دوستان بقیه مجلسمون آقا باشه اینا رو دادم میگم. اینا یه جور چاپلوسیه دیگه، ما میدونیم دیگه آقا کجا چجوری نگاه میکنن. تو دعای ندبه تا نامه، تا قبل از این که نام مادرش بیاد هی میگه عینه کجاست آقای من، همچی که نام مادرش میاد انگار سلام به آقا میدی، میگه به نفسی انتفادات بشن. اینجوریه دیگه. من اهل نقل کشف و کرامات و خواب و رؤیا و اینا نیستم، چون به یه دلائلی برای خودم یقینیه فقط اشاره کنم. اینقدر برای مجالس شما تو این مسجد دانشگاه تهران خبر میرسه که آقا تو این مجلس بودن، وسط جلسه نشسته بودن، عاشورا کجا بودن، کی کجا بودن. وقت فاطمه زهرا صدا زد علی جان گریه کن، ابکنی برا من گریه کن، گریه کن وبکل الیت آما، گریه کن برا بچه های یتیم. گذاشت علی سبک بشه. بعد کم کم وصیت های خودشو کرد، جدی گرفت حضرت زهرا، صدا زد علی جان امشب از کنار قبر من زود نریا، من به خانه قبر انس ندارم، برا من قرآن بخون. جدی گرفت. جدی گرفت. کون فضای نورانی که بچه ها جدی می گرفتند. خدا اونا رو جدی می گرفت. کون فضای نورانی. داشتم آثار استغفار رو میگفتم. دوستان من اگر کسی تو استغفار خودشو نشکنه، تو زندگی اجتماعی هم خودشو نمیشکنه. هر انسانی باید آماده پذیرش اشتباهات خودش باشه و الا اشتباهاتش زیاد خواهد شد و دیگه از اشتباه بیرون نخواهد اومد. استغفار کمر شکنه، استغفار خرد کننده انسان قبل از اینکه حادثه ها انسان رو خرد کنن. استغفار نعمت و اکسیر بزرگیه. فرهنگ استغفار باید در جامعه ما پر رونق باشه. نمیدونم شما دستتون صداتون به جایی میرسه. تهران ما در شبهای رمضان خیلی شهر بدیه، خیلی شهر بیادبیه. فرهنگ استغفار انگار در این شهر مرده. بسیاری از مردم بیادبانش فقط شبهای قدر به مجالس روزه میرن. بعضی ها در ماه رمضان خیلی چیزای دیگه براشون مهمتره، کاملا غیر مؤدبانه سرگرمی های خودشون رو ترجیح میدن برای استغفار. هیچ کجا در تهران نیست که هر شب یک دعای ابو حمزه صومالی رو کامل بخونن. هیچ کس خدا رو در تهران جدی نگرفته، خیلی زشته. برای ما بده. ماه رمضان زندگیتون رو عوض کنید، تغییر بدید، جدی بگیرید خدا رو. توی محلتون، تو شهرتون، توی هر قسمتی که از شهر هستید مجلس خوبی دیدید برید، مجلس خوبی ندیدید مجلس خوبی برگزار کنید. کسی که فقط شب قدر میره این داره بازی میکنه با همه چیز. خدا رحمتش واسع است، اما او داره بیادبی میکنه. مساجد و تکایای ما شبهای ماه رمضان در شهر بزرگ تهران که سخت هم هست سفرهای داخل شهر، خب 30 شب هم هست، خالی هن و این خیلی بده. یه فکری براش بکنیم. خیلی ما داریم خودمون رو تحویل میگیریم، خیلی والا به خدا شازده ایم. یکی نیست این همه روداری ما مردم رو جمع کنه. خب طبیعیه توی شهر ما معاصی بزرگ هم رخ بده. وقتی صدای ناله بچه خوبا به گوش نمیرسه که بگن خدایا ما غلط کردیم، استغفار بکنن، از دیگران چه انتظار داریم؟ صدای ناله ها و زجه ها و زمزمه ها و عبادت ها در تهران در شب های رمضان هیچ کجا به گوش نمیرسه. خیلی کم، دو سه گله، 10 میلیون جمعیت جمع کنی همش 10,000 تا، 2,000 تا اینجا، 2,000 تا اونجا. ما فرهنگ بدی داریم. حالا من که جزو خود مردمم دیگه، کسی بالاتر باشه مردم رو تحویل میگیره. من خودم جزو کمترین مردمم، راحت میتونیم با هم در این باره حرف بزنیم. بزرگترا ما رو باید تحویل بگن، ما که خودمون نباید تحویل بگیریم. تا اینجا بخش خوفی بحثمون باشه، از اینجا یه بخشی رو عرض کنم. رفقا من اخیراً میبینم مجالس مهدوی ما کمی داره جدی میشه، بوی دوران دفاع مقدس داره به مشام میرسه. من میخوام به شما مژده بدم، تو هر مجلس امام زمانی میشینی کم کم میبینی بارقه‌هایی از نور معنوی جدی گرفتن توی مجالس هست و من میخوام این جدی گرفتن رو یه کمی تقویتش بکنم. رفقا شما فکر میکنید ما چند تا دیگه نیمه شعبان خواهیم داشت که امام زمانمون پشت پرده غیبته؟ دیگه جلسات ما با جلسات دعای ندبه ما ذکر امام زمانمون با قدیما فرق میکنه. آقا یه روزی بیا، آقا همین روزا داره میاد. این امید رو اگر داشته باشی، فرج رو اگر نزدیک ببینی جدی میگیری. در روایات میفرماید اگر فرج رو نزدیک نبینی قساوت قلب پیدا میکنی. بله خب آقا میاد، معلوم که نیست که کی بیاد، که کی میتونه بگه کی؟ اینجوری که تو داری میگی معلومه که قلب سنگ قلب تو. رفقا فرج رو جدی بگیرید. همون نوری که تو چهره بچه های دفاع مقدس بود میاد تو چهرتون، همون معنویتی که تو مجالس اونا بود میاد تو مجالس شما. ما تو این مجالس داریم مقدمات فرج حضرت رو فراهم میکنیم، ما تو این مجالس داریم خودمون رو آماده میکنیم. واقعا دیگه معلوم نیست چقدر دیگه باید منتظر مون. از در و دیوار داره میباره که خدا شتاب داره برای تحقق فرج. دلائل بسیار زیادی برای این شتاب وجود داره. جدی بگیرید قصه فرج رو. خودتون رو برای ظهور آماده بکنید. یا آقای در راه، یا آقای داره میاد. الان شما دست نمیتونی بذاری رو دل کسی که اهل جبهه و دفاع مقدس بوده، رفقاشو دیده که شهید شدن، دست نمیتونی رو دلش بذاری، اشاره بهش میکنی نالش بلند میشه. امام زمان حدود 1000 و خورده سال رفقاشو دونه دونه داره از دست میده، حافظش هم یک ذره ضعیف نیست کسی رو فراموش کنه و هر کدوم از اونا هم یه دلبستگی هایی داره و به تعداد مرگ اونها سوگوار شده. تو رو خدا قلب مقدس آقا امام زمان رو هم جدی بگیریم. محبت آقا رو به خودمون جدی بگیریم. آی اونایی که به خاطر مادرتون ناراحت نشه خیلی کارا رو نمی‌کنید. آی اونایی که به خاطر باباتون ناراحت نشه خیلی کارا رو نمی‌کنید. محبت آقا رو هم به خودتون جدی بگیرید. بگید حالا خدای چی قلبی آقا رو چی کار کنم؟ به خدا که ضرر نمی‌رسه من گناه بکنم. اینجا پای کس دیگه در میونه. از خدا میتونم با استغفار طلب مغفرت کنم، با این آقا من نمیدونم باید چجور برخورد کنم، این آقا رو برنجونم باید برم بمیرم، بیام میگم آقا ببخش. خب معلومه که میگه باشه عزیزم بخشیدم، معلومه که اینجوری میگه. قلب مقدسش رو جدی بگیریم. اصلا الان تو چشمای آقا نگاه کنی میبینی یه شادی داره موج میزنه، یه امید رو چهرش اومده، حرکات آقا، سکنات آقا، نگاه های آقا یه جور دیگه است، سرکشی های آقا بیشتر شده، تماساش بیشتر شده، فعالیت حضرت بیشتر شده، مقدمات فرج داره نزدیک میشه، مقدمات داره مهیا میشه دیگه، باید برای اون چشمنداز کار کرد و فعالیت کرد. جدی بگیرید آقا رو، فرجش رو جدی بگیرید. ما انشاءالله این حکومت رو درک خواهیم کرد. ابن الحسن اگر خبر رفتن ما از این دنیا رو بهمون بدن اونقدر قضیه برای ما جدی نخواهد شد که خبر آمدن تو رو به ما بدن، تحول در ما پدید خواهد اومد با خبر آمدن تو. چه کسی است الان که بوی پیراهن یوسف به مشامش نرسیده باشد؟ پیراهن یوسف رو از مصر حرکت دادن، یعقوب گفت من اگر این چیزی بگم نمیگید من دیوانه شدم؟ گفتن نه بگو. گفت بوی یوسفم میاد. گفتن تو دیوانه شدی؟ گفتم بگم اینجوری میگید. حرکت دادن، عاشق اینجوریه، چیزی رو اگر ببینه که بوی معشوقش درش هست متحول میشه. حضرت امام در مورد نظام جمهوری اسلامی همین رو فرمود، این انقلاب دلهای جوانان ما رو متحول کرد. این تحول از کجا؟ بوی پیراهن یوسف مشامشون رسیده. به خدا این انقلاب خود پیراهن یوسفه. یعقوب پیامبر با پیراهن یوسف بینا شد. چجوری بعضی ها بینا نمیشن؟ اگر کسی ظهور رو جدی گرفته باشه هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمی کنه. مؤمن دو ویژگی داره، یک ویژگی داره، منافق هم یه ویژگی داره. اینو یادتون باشه رفقا، رو دلتون کار کنید. اطلاعات و اخبار اونقدر نجات دهنده نیست. فتنه های آخر الزمان زیاده، برای نجات از این فتنه ها رو دلتون کار کنید. فتنه های آخر الزمان زیاده، دلتون ظهور رو جدی گرفته باشه و فرج رو قریب و نزدیک دانسته باشه، دل شما شما رو از میان فتنه ها نجات خواهد داد. دین ما دین دلی قشنگیه که میفرماد مشورت کردی، اگه مشورت دهندگان یه چیزی بهت گفتن، دلت یه چیز دیگه گفت، به دلت عمل کن. دین ما یه دینیه که در گوشی البته این حرفها رو برای خواص و خوبان میزنه، و اگر اهل نمیدونم فتوا، اهل چی، نه فتوای فقهی شرعی، کسانی که میان از روی محاسبات عقلی و علمی حرفی رو بهت میزنن، یه جایی دیدید که اون الزام آور نیست، دلت چیز دیگری میگه، به دلت گوش بده. دل ما محل نگاه خداست، عرش خداست. این دل خیلی مهمه، خیلی قشنگه، خیلی کار ازش میاد. میگه ما چجوری تو فتنه های آخر الزمان نجات پیدا بکنیم؟ دل پاک باشه. ببینید چه روایت قشنگی میفرماید، مؤمن به باطل یقین پیدا نمی کنه. 1 میلیارد دلیل مقابلش بیار، میگه ولی نه نمیتونم بپذیرم، نه نمیتونم، دلم گواهی نمیده. و بعد میفرماید همونطوری که منافق به حق یقین پیدا نمی کنه، بهشت و جهنم رو مقابلش بیاری میگه نه. امام زمان هم بیاد میگه نه، من بعید میدونم یه آقا فرزند آقا فرزند پیامبر باشه، نمیتونه باور کنه. میفرماد مفهوم ولایت رو برای هر دلی عرضه نکنید. بعضی از دلها نمیتونن مفهوم ولایت رو بپذیرن. آخرالزمان شده، فتنه ها سنگین شده، تو فقط باید دل قوی و سالم داشته باشی که بتونی از فتنه ها عبور کنی. نیمه شب ها دل خودت رو صیقل بده، مدام از همه چیز استغفار کن، از همه دارائی ها و توانائی ها استغفار کن، بگو خدا هر چه کردم غلط بوده است، هر چه کردم در بارگاه تو بیادبی بوده است، هر تدبیر و تصمیمی داشته ام من رو به هلاکت کشانده است، هر کجا تو بوده ای خوب بودم. الا فی وقت ایقدتنی لمحبتک، فقط وقتایی که تو با محبت دست منو گرفتی اون موقع هوشیار بودم. مناجات شعبانیه رو ببینید چجوری توبه میکنه. ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عن، که تمام جوانیمو مست بودم و از تو دور بودم، مستی دوری از تو، تمام جوانی من امیر المؤمنین، از همه خودت توبه کن. و عمری فی شرت صحو عن، که عمرم رو شره، عبارت عجیبیه، یه کسی منگه یه چیزی باشه که هیچ دیگر رو نبینه، تو منگی غفلت تو گذروندم. قلب خودتو مدام صیقل بده. رفقا، کوچکترین حرکت شما در تاریخ ثبت میشه. الان کوچکترین حرکت و کلمه شما در تأخیر یا تعجیل ظهور یک دقیقه یا ده دقیقه یا یک سال یا یک ساعت ثبت خواهد شد. یک دقیقه عقب و جلو انداختن ظهور به خدا جرم نابخشودنی است. قلبهاتون رو نورانی کنید، از فتنه ها بخواید عبور بکنید، فقط کافیه جدی بگیرید ظهور رو، قلبتون نورانی میشه، به خدا در آستانه ظهورید. همه شما، همه شما، همه شما، روایت میفرماید وقتی ظهور محقق میشه میگن ما اینقدر زود دیگه انتظار نداشتیم. فرمود من یک شبه امر مهدی خودم رو اصلاح خواهم کرد. منتظر مقدمات نباشید، یک شبه عالم رو متحول میکنه. تو حالا دورخیز داری میکنی؟ جدی بگیرید، مثل جبهه میشه حالتون، مثل رزمنده ها میشید. آقا به خدا آخرش این حرفا، بدون دفاع مقدس، نور دفاع مقدس بیاد تو وجودتون. سند روایت، سند حرف بنده کجاست؟ فرمود منتظر مانند رزمنده است که در خیمه امام زمان داره نبرد میکنه و در اتاق فرماندهی در محضر حضرت فرمان میگیره، به میدان میره و برمیگرده. بعد میفرماد از این بالاتر، منتظر مانند کسی است که پای رکاب حضرت در خون خودش غلطیده و به شهادت رسیده. منتظر مثل اینه، منتظر کسی که فرج رو جدی گرفته. دقیقه یه دفعه به بچه‌ت بگو بچه من، عزیز من، حالا جوان‌ترا نه بزرگ‌ترا، بگن که بالاخره من مردم، یه وقت به آقا نرسیدم، خدای نکرده آقا اومد، این بچه اینجوری بزرگ بشه، میگه مامان یه آقایی هست هر دقیقه بناس بیاد، این بالاخره کی میاد؟ بچه‌تو دیوانه کن. ازدواج خواستی بکنی بشین بگو ببین خانم من برنامه زندگیم اینه، 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 همش تا ظهور ها من بگم ده مرتبه بگو ظهور رخ داد دیگه برنامه دست حضرت، که بذار اون داد بزنه بگه بابا من کی قرار ظهور رخ بده. معلوم میشه تو جدی گرفتی، تو دیوانه ای که جدی گرفتی. بذار عاقلا در خریت خودشون باقی بمونن، جدی نگرفته باشن. بعد جدی که گرفتی قلب نورانی پیدا میکنی. قلب نورانی شرط اول و آخر اینه که تو چیکار کنی؟ تو فتنه ها اشتباه نکنی، هیچ وقت یقین به باطل پیدا نکنی. مؤمن هیچ وقت یقین به باطل پیدا نمی کنه، هیچ وقت به حق شک نمی کنه. به خدا قسم، به مهدی فاطمه قسم، طرف میاد پیشت میگه که آقا من تو آقا ولی فقیه شک کردم، بگو برو دیگه با من حرف نزن. مؤمن شک به حق پیدا نمی کنه، بحث فایده نداره، خودتو نکش. این شهر امیرالمؤمنین بود که مقدسترین مقدسان رو امیرالمؤمنین مثل گوسفندانی سر برید، هزاران هزاران. جرأت تصور چنین صحنه ای رو به ذهن خودت راه میدی؟ اگه پای رکاب امیرالمؤمنین در جنگ خوارج بودی، اهل نبرد بودی، کیو بکشم؟ همسایه نماز شب خونم که یه معصیت ازش ندیدم، علی چجوری آخه من اینو بکشم؟ تصورشو نمیتونی بکنی. و اون امیر المؤمنین بود که چگونه گذشت. چیزی که حق شک بهش نکن، دلتو صاف کن، باید یه جای دیگه اینو درست کنی. با بحث درست نمیشه، برو در خونه خدا ماه شعبان و رمضانه، دلتو نورانی کن، جدی بگیر، فرج رو جدی بگیر، خود خدا دلتو رو روشن خواهد کرد، مهدی فاطمه تو رو هدایت خواهد کرد. روز قیامت کسی خراب بشه از ماها، خدا بهش میفرماد مگه تو صاحب نداشتی؟ صاحب تو رو رها کرد؟ مگه میشنم چیزی؟ تو با او رابطت چگونه بود؟ بنده یک کمی تلخ صحبت میکنم، به خدا اگر شب نیمه شعبان نبود روایت براتون میخوندم که امام صادق به مؤمنین میفرماد مواظب لحظات دم ظهور باشید تا میتونید قبل از اون خودتون رو بسازید، و الا در آستانه ظهور امتحانات سهمگینی برای شیعیان ما پیش میاد که کمتر کسی باقی میمونه. شوخی نداره، میبینید که خدا شوخی نداره، میبینید که خدا جدیه. اصلا و ابدا شوخی نداره. امتحان میگیره، نصف مردم عالم برن هوا. بله، بخواست خود تو درست کنی. امام صادق که سفارش کرده بود دلت خطا نکنه، دلت خطا نکنه. به من اومده میگه حاج آقا من نسبت به آقا دلم چرکین شد. میگم چرا؟ میگه چرا از یه آدم پر انتقادی دفاع کرد؟ گفتم خب چرا دلت چرکین شد؟ چرا برداشت بد کردی؟ تو میتونستی برداشت خوب بکنی. گفت چه جای برداشت خوبی داره؟ گفتم مگه نمیگی اون آقا پر انتقاده؟ خب آقا چقدر از خودگذشتگی کرده، ازش دفاع کرده. میگه آقا نمیدونستی کسانی مثل تو برداشت بد از آقا میکنن؟ آقا چقدر از مردم هم گذشته و دفاع کرده، وظیفش رو انجام داده. گفت عجب، خیلی قشنگه، من چرا اینجوری نگاه نکرده بودم. گفتم برو از دلت بپرس، یکمی دلتو به مال بذاری امام رضا مشکل بشه. درستم میشه نگاه کرد. دو جور میشه نگاه کرد. کی میتونه از این فتنه ها عبور کنه؟ یبن الحسن. فتنه های آخر الزمان اشتباه این اشتباه اون. تو باید مستقیم باشی، تو باید تکون نخوری. من چرا دارم از اینا حرف میزنم یبن الحسن؟ تو میدونی من برای چی دارم حرف میزنم؟ چون میخوایم تو بیای. بس دیگه. و تو نمیای تا وقتی مردمت اینجوری نباشن. نمیای، نمیای. تعارف نیست، دعاها مستجاب نمیشه، تو نمیای. و خدا هم میخواد قبل از اینکه تو بیای همه امتحاناشونو داده باشن، نمره 20 مونده باشن. بابا این حرفا جدیه، به قرآن شوخی نیست. نمیاد، نمیاد. میگه درست آقا جون من درست شدم. میفرماد با صبر کن بازم باید امتحان پس بدی. آقا چقدر امتحان پس بدم حالا مونده؟ صبر کن. دلت تو رو ببره. مؤمن به باطل یقین پیدا نمی کنه. مؤمن به حق شک پیدا نمی کنه. جونم به امیرالمؤمنین، عشق مهدی فاطمه است. همچی که میگه امیرالمؤمنین فرمود علی جانم تو اگر با ضربت شمشیر بکوبی به بینی مؤمن که مؤمن از تو ناراحت بشه به تو غضب پیدا بکنه، علی جانم به آن کسی که جان من در دست اوست به خدا سوگند به تو غضب پیدا نمی کنه. بزنی بهت میگه بزن 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 عزیزم دلم بزن. و اگر تمام دنیا رو عسل کنی در کام منافق قرار بدی، علی جانم که به تو علاقه پیدا کنه، علاقه پیدا نمی کنه. علی نمی کنه. میخوام یکمی از امیرالمؤمنین حرف بزنم. لا اله الا الله. طاقتشو دارید بشنوید بچه ها یا نه؟ باید شما از کوفه عبور کنید تا به مهدی فاطمه برسید. هر کی جگرش نازوکه، دلش نازوکه، گوش نکنین حرفای منو. من میخوام هلاکتون کنم امشب. ببینم میرید مثل امیرالمومنین سر به چاه بگذارید داد بزنید. امیرالمومنین خوارج رو که نیمی از همشهریای خودش بودن سر برید، شبها میرفت در خانه یتیما نان و خرما میداد، میگفتن نها کن مردمونو کشته، حالا میاد نون میده به یتیمای ما، زخم زبون میزدن. چه کنه علی چیکار کنه؟ از این که ناله بزنه خدای علی رو بردار، علی خسته شده، علی رو بردار. علی رو بردار. چه کنه علی؟ چی کار کنه علی؟ چیکار کنه علی؟ شما یه راهی به علی نشون بدید. اینقدر دوست دارم من این قصه رو، اینقدر دوست دارم این قصه رو. شاید شب قدر هم دیگر رو نبینیم، امشب براتون بگم. میثم تمار دیدم، میگه که دیدم آقام داره آرام آرام از کنار نخلستانهای اطراف کوفه میره که بره از شهر بیرون. دنبال حضرت افتادم، جزء شرطت الخمیسه. میگم شرطت الخمیس کیا هستن؟ دنبال حضرت را افتادم، گفتم ببخش آقامو ترور نکنم، دشمن آقام زیاد داره. آروم آروم آقا صدای پای منو شنید، برگشت فرمود کیه دنبال من؟ صدامو بلند کردم، گفتم آقا من میثمم. آقا فرمود رهام کن میثم، میخوام تنها باشم. چرا میای؟ گفت خب آقا آخه نمیتونم، میخوام محافظت باشم. چند قدمی با آقا راه رفتم، دو رکعت نماز خوند، بعد گفت میثم منو تنها میذاری؟ خب برم. جلوی پای من یه خطی کشید، فرمود از این خط جلو نیایا. رفت. چه دل پری داره علی. دیگه آقامو ندیدم، دوباره نگران شدم، راه افتادم دنبال آقام، راه افتادم. میدونید میثم میگه من چه صحنه ای رو دیدم؟ میگه دیدم امیرالمؤمنین سر تا سینه تو چاه فرو برده داره داد میزنه. فریاد میزنید یه مرد بزرگ داره داد میزنه، داره فریاد میزنه. وقتی تو کوچه های مدینه با تناب میکشیدنش داد نزن، وقتی فاطمه شو رو دستاش انداختن داد نزن، داره داد میزنه. میگه من از تعجب نزدیک حضرت شدم، حضرت سر بلند کردن، فرمودن میسم مگه به تو نگفتم نیا؟ گفتم آقا ببخشید نتونستم. علی مظلوم، علی معصوم، علی که همه عالم برای یه ذره از غمش بمیرن، برگشته میگه، میفرماید میسم نشنیدی که با چاه چه میگم؟ گفتم نه آقا متوجه نشدم، فقط صدای داد شما رو شنیدم. شاید داد میزده فاطمه من، شاید مهدی من، شاید شاید داد میزده یا رسول الله به داد علی برس، شاید. و الا استغفار، استغفار که جاش تو چاه نیست، در خونه خدا نیمه شب عبادت اونجاست. استغفارهای علی رو دیدن، گریه‌هاشو دیدن، مناجاتاشو دیدن. این چیه که هیچ کس نباید ببینه؟ شاید سر به چاه میگذاشته میگفته حسینم که یه روز اینا تو رو تیکه پاره میکنن. چی میخواسته بگه تو چاه؟ شاید اگه شماها بودید دیگه سر به چاه نمیذاشت، میومد بین شما داد میزد. مژده بهتون بدم، یه کاری کنید آقامون بیاد، بعدش علی هم میاد، علی رو هم خواهیم دید، بعدش حسینم میاد. سر به چاه گذاشت. از دست کی؟ مردم کوفه. آخ نامرد مردم کوفه، مردم کوفه چه مرگشون بود؟ جمعی از خواص و نخبگان جهان اسلام، پر سابقه، پر رو، پر مدعا، اینا زیر بار ولایت نمی رفتن، خون کردن جگر علی ابن ابی طالب. علی که دست به قبر فاطمه میکشید صدا میزد یا رسول الله صبر میکنم. شب 19 هم علی امیرالمؤمنین پیامبر رو خواب دید. علی ابن ابی طالب صدا زد یا رسول الله دیگه نمیتونم صبر بکنم. چیکار کردن این مردم کوفه؟ آی خواص جامعه اسلامی ما، آی نخبگان جامعه اسلامی ما، بترسید از روزی که با مردم کوفه محشور بشید. آی نخبگان خوب و مدعی که کسی از شما عیب ندیده، شما بیشتر بترسید. نخبگان جامعه لازم نیست جنایت بکنن، هر کدوم یه ذره سکوت بی جا بکنن، هر کدوم یه ذره پیچ شل بکنن، علی ابن ابی طالب خون شده جیگرش. دنبال دوست نمیگردیم تو نخبگان جامعه، دنبال کوفی میگردیم که الحمدلله ارزون فراوون، فت و فراوون. آبروداری میکنیم ولی تا یه حدی. من فقط از خوبها خوبترین ها رو تو ذهنتون فهرست کنید، من دارم اونها رو محاکمه میکنم، دارم به سر اونها فریاد میزنم. شما ظهور مهدی فاطمه رو دارید به تأخیر میندازید، شما عالمی رو از نور وجود مهدی فاطمه دارید محروم میکنید. سری خوبترین ها چون شما به جا برای حق قیام نمی کنید، ترسویی بزدلید، برای حق نمی میرید، برای آبروی خودتون می میرید، حیثیت خودتون رو بیشتر از ولایت که چه عرض بکنم امام زمان و تاریخ تشیع بیشتر دوست دارید، می ترسید یه جایی حرف حق بزنید آبرو نداشته باشید، به لجن کشیده بشه آبرویی که برای حق فدا نشه. با شما امام زمان نمیاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.